به پاکدامن ایران و افغانستان تبریک میگم. مبینا اصغری از نیمروز. نعمت‌های آسمان همیشه برف و باران و نور نیست. گاهی خداوند دوستانی را بر ما نازل می‌کنند از جنس آسمان، به زلالی باران، به سفیدی برف و روشنایی نور. سلام خواهر گل مرغوان جان مهربان، خوب هستین؟ سلامتین، عصر زیباییتان بخیر. یک آهنگ می‌خواستم با صدای علی روزگار اگر که ممکن هست تقدیم می‌کنم به همه دوستان ناظم. صفا سادات از هرات. چشم خواهر عزیز، این آهنگ از آقای علیرضا روزگار تقدیم حضورتان.
چشماش دل بره من راز داره، کنارش باشی دل آواز داره، ناز داره، ناز داره، ناز داره، ناز داره، ناز داره، تو غرفاش لذت پرواز داره، صدای نازکی چون ساز داره، ناز داره، ناز داره، شیراز داره، کنارش باشی دل آواز داره، ناز داره، ناز داره، ناز داره، ناز داره، ناز داره، کنارش باشی دل آواز داره، تو حرفاش لذت پرواز داره، ناز داره، ناز داره،
بله. یه ماهنگ علی روزگار با نام ناز داره از تقدیم میشه به صفا سادات عزیز و شما دوستان عزیز شنونده. بریم باقی صحبت‌های ما را در مورد موضوع برنامه که مهارت هست با شما بگیم. شور و شوق، هیجانات و احساسات جوانان اگه با خوشفکریشان مهار شوه، اونا کاری خواهند کرد. کارستان. مهارت و تخصص دو بال موفقیت جوانان است. یک نسل پویا، سرزنده، ماهر و باسواد چشماندازهای یک مملکت را تعیین می کنند. جوئل لوئیس میگه شما فقط یک بار جوان هستید و اگر درست از جوانی استفاده کنید، یک بار داشتن و تجربه کردنش کافی است. جوان خوب میدانه اگر برای دست یافتن به مهارتی خطر را به جان نخره، کار بزرگی هم نمیتونه انجام بده. برای انجام کارهای نو و تازه و رسیدن به چیزهای تازه لازم هست که ترسهای خود دور بریزیم و از منطقه امنی که بیشتر ساخت پرداخته ذهن خود هست خارج شد. تشکر میکنیم از همراهیتان دوستان نازنین و تشکر از پیامک هایی که رای کردین، تشکر از صدایتان که رای کردین و همیشه و ما انگیزه میتین و قوت قلب هستین برای عوامل برنامه روی موج جوانی. دعوت میکنم با آخرین بخش برنامه هم ما را همراهی بفرمایید.
گلانه
بعضی ها می فروشن چی؟ فخر. بساط فخر فروشی هم در بسیاری از جاها انوار هست. خب البته که فرق می کنن که کسی فخر بفروشه و کسی از داشته های خوب خود یاد کنه بدون فخر فروشی. بعضیا به فخر فروشی اعتیاد دارن. همه دیدیم که بعضی وقتها دامنه ای فخر فروشی ها چی بلایی به سر خانواده ها میارن. خاطر همی هم هست که حضرت علی علیه السلام میفرمایند دو چیز مردم را هلاک کرده: ترس از نداری و فخر طلبی. دوستان به پایان برنامه امروز رسیدیم. باز هم سال روز میلاد فرخنده و خجستگی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و روز دختر را به همه شما تبریک و شاد باش عرض میکنم. امیدوار هستم از این مناسبت ها بیشتر استفاده کنیم برای بها دادن به یک قشری که واقعا در این روزها در افغانستان مظلوم واقع شدن. دختران عزیز، مجدد روزتان مبارک. انشالله دلتان همیشه شاد باشه و همه شما جوانها در پناه خداوند پر از موفقیت باشین. خدایا رو نگه دارد.
ساعت 6 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
طالبان خواستار برگزاری نشست سه‌جانبه درباره مهاجران ایران و پاکستان. ورود هیئت قبایلی پاکستان به کابل همزمان با مذاکرات سازش اسلام آباد و تحریک طالبان پاکستان. و رد ادعای مقامات طالبان از جانب گمرک ایران درباره صادرات پترول بی‌کیفیت از ایران به افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم حضور یکی یکی شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. وزیر امور مهاجران حکومت موقت طالبان در دیدار با سفیر پاکستان برگزاری نشست سه‌جانبه افغانستان، ایران و پاکستان را درباره پناهجویان افغانستانی خواستار شد. خلیل الرحمن حقانی وزیر امور مهاجران حکومت موقت طالبان در دیدار با منصور احمد خان سفیر پاکستان در کابل پیشنهاد کرد تا برای بررسی مسئله مهاجران افغانستانی هر چه زودتر نشست سه‌جانبه بین افغانستان، پاکستان و ایران برگزار شود. حقانی هدف از برگزاری نشست را حل مشکلات افغانستانی های ساکن پاکستان و ایران خواند و تاکید کرد که موضع طالبان روابط حسنه بر اساس حسن همجواری و منافع ملی با کشورهای همسایه است. سفیر پاکستان نیز در این دیدار گفت که دولت جدید اسلام آباد خواستار روابط نیک با افغانستان است و پیشنهادهای مطرح شده را با حکومت مرکزی آن کشور ارائه خواهد کرد. احمد خان همچنین تاکید کرد که اسلام آباد برای برگزاری هر نشستی که نتیجه مثبتی برای مهاجران افغانستانی داشته باشد آماده همکاری است. همزمان با گزارش‌های مبنی بر اثرگیری مذاکرات دولت پاکستان با گروه تروریستی تحریک طالبان، این کشور با میانجیگری دولت طالبان در افغانستان، هیئتی از ریش‌سفیدان و رهبران قبایلی پاکستان برای کمک به پیشبرد مذاکرات به کابل سفر کرد. همکارم ذبیح‌الله قریشی از کابل و گزارش این خبر.
همانطور که اطلاع داریم یک هیئت بلندپایه دولت پاکستان قرار گفتگو و حل معظم حکومت طالبان با پوزش و پاکستان با طالبان پاکستانی وارد افغانستان گردیده تا اگر امکان داشته باشه مشکلاتی که این تحریک طالبان پاکستانی و حکومت پاکستان وجود داشته در نتیجه گفتگوها حل شود. پیش از این هم هیئت‌های حتی به سطح ریاست ISI پاکستان و افغانستان آمده بود و گروه‌های دیراستا قبلا هم به همکاری حکومت موقت طالبان راه اندازی شد و تانستن که توافقات البته موقت در خصوص آتش بس بین طالبان اسلامی و حکومت پاکستان برقرار شود. تحریک اسلامی طالبان خواهان یک دسته از حقوق و امتیازات در نوار مرزی خصوصا در مناطق قبایلی از حکومت پاکستان هستند. طالبان پاکستانی می‌خواهند که نظام که در مناطق قبایلی حاکم می‌باشد در او قسمت خود اینا اختیار و صلاحیت هایی داشته باشند، اگرچه رسمان ایران چیزی اعلان نشده و حکومت پاکستان آمادگی داره به خاطر جلوگیری از عملیات گسترده‌ای که تحریک اسلامی پاکستان در نوار مرزی گاه‌گاه اندازه میکنه و در بعضی از نقاط پاکستان عملیات صورت میگیره و تا حدود زیاده پاکستان را زمین گیر کرده و در بعضی از ایالات از جمله پشتونخوا، همچنان کویته و برخی از شهرهای دیگر هر از چندگاه عملیات و اقدامات از سوی تحریک اسلامی طالبان پاکستان را اندازه میشه و برمی دلیل است که پاکستانی ها دست به دامن حکومت موقت طالبان یا به اصطلاح طالبان افغانستان زده اگر اینا میانجیگری بکنه و مشکلات حکومت پاکستان را با تحریک اسلامی طالبان پاکستان حل بکنه.
بله، تشکر میکنم از همکارم آقای قریشی همچنین از همراهی شما عزیزان شنونده. منصوبان حکومت موقت طالبان در ولایت نیمروز در اقدامی تازه نام محکمه این ولایت که به زبانهای فارسی و بلوچی نوشته شده بود را حذف کردند. همکارم فیض احمد محمدی گزارش می‌دهد.
منابع محلی در جنوب غربی افغانستان میگویند منصوبان حکومت موقت طالبان در ولایت نیمروز در اقدامی تازه نام دادگاه این ولایت که به زبانهای فارسی و بلوچی نوشته شده بود را حذف کردند. شماری از شهروندان نیمروز با انتقاد از این اقدام میگویند ولایت نیمروز هیچگاهی محل اختلاف اقوام نبوده است، اما حذف زبان فارسی و محلی بلوچی سبب تفرقه در بین اقوام با هم برادر افغانستان خواهد شد. برخی از منابع خبری و کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز در واکنش به این اقدام نوشتند که حکومت موقت طالبان در شرایط کنونی نباید چنین مسائلی را مطرح کنند که مشکلات بیشتری را برای مردم و امنیت داخلی افغانستان به وجود بیاورد. کاربران صفحات اجتماعی از مسئولان حکومت موقت طالبان خواستند به جای این کارها امنیت و عدالت را برای مردم تضمین کنند. حذف زبان فارسی از لوحه دادگاه ولایت نیمروز در شرایطی صورت می‌گیرد که مسئولان حکومتی در ماه‌های اخیر زبان فارسی را از چند لوحه دیگر از جمله دانشگاه بلخ و دادگاه عالی افغانستان حذف کردند. حذف واژه فارسی از لوحه‌های ادارات دولتی در بلخ، نیمروز و کابل با واکنش‌های گسترده بیشتر میان شهروندان افغان مواجه شد و بیشتر کاربران در شبکه‌های اجتماعی نوشتند که این اقدام طالبان باعث تشدید شکاف قومی و زبانی میان مردم افغانستان می‌شود. مردم از سیاستگزاران حکومت موقت طالبان می‌خواهند که به زبان‌های رسمی افغانستان حرمت گذاشته شود. در این میان آگاهان مسائل اجتماعی با بیان این که افغانستان به عنوان کشوری که تنوع قومی و زبانی فراوانی دارد تصریح کردند همین تفاوت و تنوع زبانی و منطقه‌ای باعث شده که این کشور زیبایی‌های زیادی داشته باشد. آنان همچنان می‌گویند اقوام با هم برادر افغانستان همواره به زبان و عقاید یکدیگر همیشه احترام داشته و هرگز سعی نکردند تا یک دیگر را حذف کنند. این تحلیلگران تاکید دارند مسئولان ارشد حکومت موقت طالبان نیز باید برای تحکیم همین روابط و ایجاد فرصت‌های بیشتر برای اتحاد و یکپارچگی بین اقوام افغانستان از بروز چنین رویدادهایی جلوگیری کنند. این کارشناسان امور هشدار می‌دهند که اگر این روند ادامه پیدا کند، فاصله‌ها در بین مردم و حکومت بیشتر خواهد شد و ریشه های نفاق و دشمنی نیز در بین اقوام گسترش خواهد یافت. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
تشکر میکنم از همکارم آقای محمدی. راه اندازی کمپین واکسیناسیون کرونا در افغانستان هم گزارش دیگری از همکارم آقای قریشی از کابل است.
قرار است شنبه آینده کمپاین کرونا در سراسر افغانستان راه اندازی شود. جاوید اجیر، سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت موقت طالبان، از راه اندازی کمپاین سرتاسری واکسین کرونا به تاریخ 4 جون خبر دادم. میگوید این کمپاین که در سراسر افغانستان راه اندازی می شود مدت یک ماه ادامه خواهد یافت. حجیر:
قرار است وزارت صحت عامه افغانستان به تاریخ 4 ماه جون که مصادف با 14 جوزا میشن کمپاین سراسری واکسین کرونا را در تمام افغانستان برای بندازن که به مدت یک ماه ادامه خواهد داشت و در حدود 4.8 میلیون هموطن ما در تمام افغانستان واکسین خواهد گرفتن. خواستم از هموطنان هم میرسن که در این کمپاین به علاقه مندی اونا اشتراک بکنن و از موقعی که مساعد شدن نه تنها در مرکز بلکه در تمام افغانستان از این موقع به شکل خوب و با جهازنش استفاده بکنن.
به گفته اجیر در این کمپاین 4.8 میلیون از افغانها واکسین بیماری کرونا را خواهند گرفت. سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان از همه مردم واجد شرایط خواسته در این کمپاین شرکت نموده و از فرصت استفاده کنند. ویروس کرونا گرچه در افغانستان جدی گرفته نشده، اما تا اکنون به اساس آمار منتشر شده جان بیش از 7000 تن را گرفته، اما آمار غیر رسمی به مراتب بیشتر از تعداد است که تا اکنون گزارش شده است. خبرنگار رادیو دری، کابل.
تشکر میکنم از همکارم آقای قریشی. دعوت میکنم به ادامه خبرها توجه بفرمایید. سخنگوی گمرک ایران در واکنش به ادعای طالبان مبنی بر بیکیفیت بودن پترول ارسالی از ایران گفت 12 محموله ارسالی پترول نبوده است. با گزارش خبرنگار ما، لطیفی، سخنگوی گمرک ایران در این باره اظهار کرد تعداد 12 دستگاه تانکر صادراتی حامل هیدروکربن سبک از مبدا گمرک منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان بر اساس دو فقره اظهارنامه صادراتی به شماره سریال های 450 664 و 451 072 به مقصد گمرک میلک و از آنجا به افغانستان ارسال شد. و یفسود این محموله ها پس از تشریفات قانونی برای صادرات هیدروکربن در ماه حمل و ثور امسال به افغانستان ارسال شد. سخنگوی گمرک ایران اضافه کرد اینکه تاجر افغانستانی به گمرک کشور خود چه اظهار کرده و یا چگونه این محصول را توزیع و استفاده کرده و یا به فروش رسانده است در صلاحیت، حاکمیت و قوانین کشور افغانستان است و مسئولیتی بر عهده گمرک ایران یا واحد تولیدی در ایران نیست. مسئولان حکومت موقت طالبان در ولایت نیمروز افغانستان اخیراً مدعی شدند که از واردات 500 هزار لیتر پترول بی‌کیفیت تولید ایران و کشورشان جلوگیری کردند. توماس وست نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان در ادامه سفر منطقه‌ای خود به منظور دیدار با چهره‌های ضد طالبان بعد دوشنبه پایتخت تاجیکستان سفر کرد. توماس وست با استقبال سراج الدین مهرالدین وزیر امور خارجه تاجیکستان به شهر دوشنبه وارد شد و سپس با وی در مورد تحولات افغانستان و همچنین مبارزه با تروریسم و افراط‌گرایی گفتگو کرد. برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان قصد دارد با شماری از چهره‌های سیاسی افغانستان و ویژه با احمد مسعود رهبر جبهه پنجشیره‌های ضد طالبان در دوشنبه ملاقات کند. توماس وست در سفر منطقه‌ای خود پیش از این به کشورهای ترکیه و ازبکستان رفته و با برخی از چهره‌های سیاسی افغانستان در این دو کشور دیدار و گفتگو کرده بود. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران بیانیه‌هایی از روی دست یکدیگر کپی شده همتایان فرانسوی و آلمانی درباره کشتی‌های یونانی را مردود خواند. نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز جمعه 26 می 2022 دو فروند نفکش یونانی را به دلیل تخلفات انجام گرفته در آبهای خلیج فارس توقیف کرد. در همین راستا سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه در بیانیه‌ای از مقامات ایران درخواست کرد که این نفکش‌ها را آزاد کند و گفت ما از ایران درخواست می‌کنیم که فوراً خدمه و کشتی‌ها را آزاد کنند. فرانسه تعهد خود را به قواعد حقوق بین‌الملل در حمایت از آزادی دریانوردی و ایمنی دریایی تکرار می‌کند. ما از ایران می‌خواهیم فوراً اقدامات خود را که مغایر با این قوانین است متوقف کند. از سوی دیگر سخنگوی وزارت خارجه آلمان هم در بیانیه‌ای از مقامات ایران خواست که هر چه سریع‌تر نفکش یونان و خدمه‌های آن دو نفکش را آزاد کنند و افزود ما از ایران درخواست می‌کنیم تا کشتی‌ها و خدمه آنها را هر چه سریع‌تر آزاد کنند و به حقوق دریانوردی آزاد و امنیت دریایی احترام بگذارد. در همین راستا و با گزارش خبرگزاری فارس، سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز در واکنش به بیانیه‌های سخنگویان وزارت امور خارجه فرانسه و آلمان درباره کشتی‌های یونانی توقیف شده در خلیج فارس گفت ما صدور این گونه بیانیه‌های یک طرفه و غیر قابل توجیه را که ظاهراً به یک عادت مستمر نزد صادرکنندگان آن مبدل شده قویاً مردود می‌دانیم. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به این کشورها توصیه کرد به جای فرار به جلو و حمایت نابجا از نقض‌های صورت گرفته توسط کشتی‌های یونانی از فرایندهای قضایی مبتنی بر مقررات بین‌المللی که هدف آن تضمین آزادی کشتیرانی و امنیت دریایی است حمایت کنند. خطیب‌زاده تأکید کرد متأسفانه این کشورها در حالی به اقدامات قانونی صورت گرفته در ایران معترض هستند که در قبال توقیف غیرقانونی کشتی تحت پرچم ایران توسط مقامات یونانی و تخلیه محموله آن در اجرای فرامرزی قوانین و احکام داخلی یک کشور دیگر است سکوت اختیار می‌کنند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت این گونه مداخلات نامناسب در فرایندهای مستقل قضایی ایران هیچ کمکی به حل و فصل موضوعات نخواهد کرد، لذا همان طور که به مقامات یونانی گفته این مناسب است به جای تحرکات سیاسی و رسانه‌ای برای حل و فصل موضوعات از طریق راه‌های حقوقی و قضایی نزد مراجع ذی‌الصلاح ایران اقدام شود. معاون وزیر خارجه روسیه درباره عواقب ارسال تسلیحات آمریکا به اوکراین هشدار داد. کشورهای غربی به ویژه آمریکا و بریتانیا از همان ابتدا با تشدید فشار تحریم‌ها و عرضه تسلیحات سبک و سنگین به اوکراین در کنار جنگ رسانه‌ای با آتش درگیری‌ها در اوکراین دامن زدند و درگیری‌ها همچنان با تحریک کشورهای غربی ادامه دارد. مسکو بارها گفته است که ارسال تسلیحات غربی تنها باعث طولانی شدن درگیری می شود و حتی هشدار داده که نیروهای روسیه به طور بالقوه می توانند چنین تسلیحاتی را هدف قرار دهند. سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه امروز اعلام کرد ارسال تسلیحات آمریکا به اوکراین خطر درگیری مسکو و واشنگتن را تشدید می‌کند. ریابکوف همچنین اقدام آمریکا در تصویب بسته جدید کمک نظامی به اوکراین را محکوم کرد. معاون وزیر خارجه روسیه همچنین گفت آمریکا هیچ کاری جهت یافتن راه حلی برای بحران اوکراین انجام نمی‌دهد. نیروهای عراقی در ادامه نبرد با عناصر گروه تروریستی داعش عملیاتی را در ولایت الانبار آغاز کردند. عراق دسامبر 2017 پس از حدود 3.5 سال درگیری با داعش که حدود 1/3 کشور را اشغال کرده بود، آزادسازی تمام سرزمین‌های خود را از اشغال این گروه تروریستی اعلام کرد، اما عناصر باقی‌مانده داعش هنوز در مناطقی از بغداد، صلاح الدین، دیالا، کرکوک، نینوا و الانبار فعالیت دارند. با گزارش امروز از سومریا نیوز، یحیی رسول، سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق، با انتشار توییتی اعلام کرد عملیاتی در مناطق صحرای الجزیره و شمال منطقه الوتا در ولایت الانبار آغاز شده است. رسول گفت نیروهای مسلح عراق با عملیات خود برای تعقیب تروریست‌های تکفیری و خشکاندن منابع آنها ادامه می‌دهند. سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق افزود نیروهای فرقه هفتم پیاده اردوی عراق در این عملیات مشارکت دارند. نیروهای امنیتی عراق همواره برای اطمینان از نفوذ نیافتن مجدد داعش و عناصر فراری آن به جستجو، پاکسازی و تعقیب بقایای تروریست‌های داعش در سراسر عراق می‌پردازند. و اینک مروری دوباره به سرخط مهمترین خبرها. طالبان خواستار برگزاری نشست سه‌جانبه درباره مهاجران افغانستانی ساکن ایران و پاکستان. ورود هیئت قبایلی پاکستان به کابل همزمان با مذاکرات سازش اسلام آباد و تحریک طالبان پاکستان. و رد ادعای مقامات طالبان از جانب گمرک ایران درباره صادرات پترول بی‌کیفیت از ایران به افغانستان. شنوندگان عزیز و ارجمند، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. دعوت می‌کنم همچنان با ما باشید با ادامه سرویس خبری. در رابطه با بحث تصمیم حکومت موقت طالبان برای اجرای طرح مکانیزه کردن کشاورزی در افغانستان، همکارم خانم سلطانی در کابل گفتگوی داشته است با عبدالهادی فرهنگ، کارشناس مسائل اقتصادی.
قدرت افغانستان مکانیزه شود، شما بهتر میدانید که مردم افغانستان سالهای سال است که کشوری زراعتی است، اما یک کشاورزی سنتی خود انجام میده، به اساس اما کشاورزی سنتی زندگی خود میچرخانند. اگر فعلا در افغانستان سیستم زراعت به شکل مکانیزه بسازن و یک تعداد زمین های را که وزارت زراعت کشاورزی داره یا را به شکل مکانیزه مثال بسازن، کار خیلی خوبی است. اما ما که میدانیم فعلا اما خودی کشاورزای سنتی را که اگر یا بتانن حمایت بکنن و قرضه های طولانی مدت و دراز مدت و کوتاه مدت که قبلا ما بانک زراعتی داشتیم او را برای زیاد بتن، این کار بسیار خوب ارزشمندی است. اما متاسفانه فعلا بانک حمایت از کشاورزی که قبلا وجود داشت فعلا ما نداریم. دولت کدام حمایت خاصی از کشاورزا نداره که فعلا هم بر از زراعت یا او میکانیزه بسازه و زراعت هم فعلا در مثلا یا در دست دیاقین است، در دست دیاقین یا زمیندارای سنتی است. کدام کاری که وزارت زراعت افغانستان به شکل میکانیزه داشته باشه، خودش تولیدات گندم یا اوبات یا مسئولات دیگری داشته باشه، به شکل خاصی در سطح افغانستان نداره. بعض زمینه های زیادی وجود داره که مثلا در ولایت های مختلف در پیش وزارت زراعت است. اگر بخواهد که آجل میکانیزه بکنه بازم طول میکشه و میکانیزه شدن اصلا یک تعریف داره که چه قسم میکانیزه میسازه، یا را به شکل زمین ها را به شکل سیستم های گلخانه ای چهار فصل میسازه مثال که حاصل بتن، یا از خود به تعریف داره که تعریف ازی مشخص شوه و اگر بتانن به شکل کشاورزی را به شکل میکانیزه بسازن کار خوبی است. اما یک تداخل بزرگ است بین سنتی و تجارت سنتی و زراعت سنتی که از طرف دیاقین افغانستان سالهای سالاسی کار انجام میشه و برای به سمت میکانیزه. دیگه من نمیدانم که کار طولانی مدت، کار یک روز و یک سال نیست و بعد خیلی طول میکشه، و اگر در این مسئله قدم بردارن و پروژه ها را خود دولت متولی شه و خود دولت اجرا بکنه باز بعدا کار خوبی است.
به نظر شما آقای فرهنگ، میکانیزه شدن زراعت چقدر تاثیرگذار است در رشد کشاورزی در کشور؟
البته بالای اقتصاد مردم افغانستان مسئله میکانیزه شدن زراعت یک گام مثبت و تاثیر مثبت داره. اما دولت های قبلی خیلی کوشش کردن سرمایه‌گذاری های زیادی مثال در بخش شای مختلف انجام دادن تا مثال بخش های میدن که میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری شد در بخش زراعت، اما ما هیچ نواصل و ما هیچ چیزی که تأثیری در سطح اقتصاد کشوری داشته باشه و در سطح کلان در نظام اقتصاد زراعت افغانستان داشته باشه ما در طول 40 سال ندیدیم. و یا که مثال در وقت کم میخواین یک اقتصاد زراعت میوار یک اقتصاد میکانیزه بسازن، در اشتغال در کار سازی در افغانستان البته تاثیر داره. ما بسیار زمین های لامالک داریم که مثال مربوط دولت از دشت هاست و بدون کشاورزی است، بدون زر است، اونجا مثال نمیشه، مثال کشت نمیشه. اگر واره مثال دولت تحت پوشش قرار بده و برای مردم اگه اشتغال و کار ایجاد بده، اونجا مثال ماشینری وارد بکنه وزارت زراعت، مثال مثل دشت بکوا، مثل دشت ها، مثال دشت های آبدان میرلم میگه سمت مزار شریف، قندوز، دیگر دشت های مختلفی هسته که مثال اگر یا بتانن این دشت ها و این جاهایی که فعلا کشت و مزرعه صورت نمیگیره یا را اگر میکنیزه ببرن خود وزارت زراعت متولی شوه و گندم کشت بکنه و کشت زیره ببره به سمت دیاقین در اختیار مردم قرار بده و مردم هم در بسار جاش سهم بده، این کار شدنی است. اما کاری نیست که یا مثال فعلا انجام بتن، فعلا او سرمایه گذاری ها و سرمایه گذاری های قلب قبلا بانک جهانی، بانک توسعه، بانک های مختلف در بخش یا سازمان خاربار غذا جهانی فاو در بخش اقتصاد و کشاورزی افغانستان میکرد، یا سازمان ایکاردا در وقت کشاورزی افغانستان میکرد، فعلا خیلی مسئله ضعیف است که اگر کار شد. بازم در قسمت اشتغال زایی در خصوصی میکانیزه شدن فعلا ما کم تأثیری چیره نمیبینیم، به دلیلی که مردم افغانستان خصوصی میکانیزه خودش یک فن است، یک هنر است، یک علم است، باید او را اکتداد آموزش ببینه و بعد از آموزش های خیلی زیادی به او سطح مثال چی شوه، به سمت زراعت گلخانهی مثال برند، به سمت مثال کشت لوبیا نخود به شکل گلخانهی بسیار کشور هاست که فعلا رفتن و کشت بسیار زیادی هم از او چهار فصل میتونن بگیرن. دیگه به او خاطر یک چیز علمی است، تجارای ما دیاقانی ما فعلا در یک مسئله اقتصاد زراعتی قرار دارن که به شکل سنتی و شکل قدیمی است. فعلا بسیار سخت است که مردم برای از سمت تجارت یا زراعت سنتی به شکل یک زراعت مدرن میکانیزه که او از خود یک علم به خصوصی است، یک دانشگاه، یک مکتب، یک پانتونی به خصوصی داره که او را باید در تمام زمینه ها باید علمش و هنرش بیاموزن. سالهای سالها طول میکشه باز برند به سمت تخصصی شدن زراعت. وقتی که زراعت میکانیزه میشه باید تخصصی شه، تخصص از او خودش متخصصین میخواد در بخش های مختلف به اساس تخصص، به اساس آب، خاک، به اساس امو اقلیم امو شهرها امو شهرستانها امو ولایتها میتونن تعریف کنن گویا چی بکارن، چی در حقیقت در اونجا ایجاد کشاورزی شوه، ایجاد مکانیزه شوه، ایجاد فارمای زراعتی شوه. خیلی چیز مهمی است و اگر بازم اگر یا بتونه در وقت کم که کار سختی است، بالاخره کار خوبی است اگر اراده داشته باشن، اراده انجام داشته باشن. اما در افغانستان یک کاری که زیاد مثال صحبت میشه و همیشه گفتنی ها زیاد است، اما ما آرزومند هستیم که عمل شوه. اگر عمل شوه و عمل صورت بگیره، افغانستان کشور زراعتی است، در بسیار وقت کم میتونه که یک جایگاه معقولی را در سطح منطقه و در سطح کشورهای همسایه داشته باشه. از قدیم الایام افغانستان در خصوص زراعت یک کشور وارد کننده نبوده، بلکه خصوصا در بخش گندم، در بخش غلات افغانستان یک کشور صادر کننده بوده. اما متاسفانه عوامل ناگواری که آمد، ناامنی و مشکلاتی که آمد در سطح افغانستان، پراگندی ها و اقتصادی نابرابر که از طرف بعضی متخصصین نافهم غربی که آمدن بانک های زراعتی افغانستان و بانک هایی که قرضه میداد در قسمت توسعه زراعتی ها را همه را از بین بردن، همه را نابود کردن، گرفتن به نام اقتصادی، به نام خصوصی سازی، همه چیز را بردن به سمت خصوصی سازی که خصوصی سازی هم در افغانستان هیچ نتیجه نداد و بانک ها را از بین بردن و تجارای و دیاقین ما همونطور به حالت بی سر سامانی ماند و خودشان توانمندی زیادی ندارن که مثال کمک بکنن یا مثال جاهای زیاد را بکارن یا مثال یک ابتکار عمل در بخشای مختلف داشتن. این مسئله باعث شد که زراعت افغانستان مثال به یک رکودی عظیمی مواجه شد. بازم اگه دوستان مثال علاق در این زمینه کار انجام بتن، بالاخره تاریخ قضاوت نیک خواهد کرد و ما میبینیم و ما مسئله را مطالعه میکنیم. انشاءالله که بعدها اگر این کار انجام بدن، کار خوب و شایسته خواهد بود.
بله، گفتگوی همکارم خانم سلطانی بود با آقای عبدالهادی فرهنگ، کارشناس مسائل اقتصادی، در رابطه با تصمیم حکومت موقت طالبان جهت اجرای کردن طرح مکانیزه کشاورزی در افغانستان. 7 تن از دکتران و متخصصان افغانستانی که خارج از این کشور به سر می بردن بعد از بازگشت به افغانستان مورد استقبال مقامات حکومت موقت طالبان قرار گرفتند. احمد الله وسیق، سخنگوی کمیسیون دعوت شخصیت های افغانستانی، از برگشت افراد متخصص به افغانستان استقبال کرد و گفت با چند نفر از این متخصصان تماس داشته و قرار است که به کشور بازگردند. طالبان در حالی از بازگشت متخصصان به افغانستان استقبال می کند که برخی چهره‌های سیاسی در داخل افغانستان اکنون در کشور تحت نظارت شدید هستند. در این ارتباط دعوت می کنم تحلیل محمد یاسین حبیب، رئیس حزب نهضت بیداری ملی فلاح افغانستان، را در گفتگو با همکارم آقای شجاعی شنونده باشید.
امروز بهترین چهره‌ها و بهترین انسان‌ها و افراد خوب و کادرها و رهبرای نیک طالب از کل ملیت‌ها، از سایر ملیت‌های که در ساکن و با هم برادر و برابر در افغانستان در داخل وجود داره. اول خب شما روابط خود با این مردم درست بسازین، با این مردم خوب بسازین، بعدش هم با میشه که اونم با چهره هایی که در خارج از کشور که این ملبس به خیانت چور چپاول تاراج دارایی های وطن و مردم نباشه، یا دستشان رنگین به خون فرزندانی وطن نباشه که یعنی در گذشتار جیمای قبلی مردم را شکنجه نکرده باشن، مردم را به اصطلاح زندانی نکرده باشن، نکشته باشن، زنده به گور نکرده باشن و وقت اذیت آزار مردم را نداده باشن. همین چهره ها را میشه که در خارج هم شما کشان تماس بگیرین، ولی اصلا عدف از ما تا جایی که دیدیم، تا جایی که میشنم، تا جایی که میبینم و ما به ازواد رسیده، منظور از اینا هیست که اینا بیاین همین یک زندگی آرام و بدون دغدغه ها را مثل سایر مردم افغانستان در داخل اینا ادامه بدن. ولی هدف اینا نیست که چهره های بدنام بازان بیارن و در کابینه بیارن و وزیر بسازن، معین بسازن، والی بسازن، معاون والی بسازن و مشاورین ارشد بسازن. اینا ما که تا جایی میبینم یا از ما ندارن. ولی اونا اما آمدین راجع به یک مسئله که همیشه طریق رسانه ها گفتیم به رهبرهای محترم امارت اسلامی یا پیشنهاد کردیم که یک در ایجاد یک کمیسیون برقراری تفاهم و مصالحه با مخالفین مسلح. ما با دیدم مخالفین مسلح اونمو مخالفین اونمو چهره هایی که در رأس یعنی چیزات که نه سابقه بدنام نباشه باشن، سابقه یعنی خیانت و استفاده جویی چور چپاول زرندوزی و ساختن بلندمنزلای آسمان خراش و قصای آسمان خراش و همه از خون ملت هم سابقه نداشته باشن. مردمای خوشنام و مردمای نیک یک مقدار مردم یک امیدواری دارن، که اما خوب از معنی در گفتیم امارت اسلامی ده که شما به جای از او قلدرایی که به اصطلاح بدنام زمانه بودن و در طول 20 سال مردم هم از اونا دل خوش ندارن، به جای ارتباط دارن، نه با همی ارتباط بگیرین و یک باب مذاکره و دیالوگ که با اینا سر شروع کنین، اونا هم جنگ بگذارن، هم تفاهم نزد به جنگ ترجیح بتن، حاضر آماده شون بیاین به مذاکره و شما هم اونا را در بغل بگیرین با یک سلامندی مذاکره شون، به خاطر از اینکه اگر از طریق مذاکره و تفاهم یک جرامت صورت بگیره و نام بیاین و یک حکومت همه شمول ایجاد شوه و از جنگ دست کشیده شوه و سرس نظر شوه، این کار بسیار نیک است. ولی این نام میتونم که امیال چرا همون چهره هایی که از اونمو یک شعار میتن، از ترکیه شعار میتن، از انقره شعار میتن، چرا داخل نمیاین؟ خب بیاین یا الله همان بیاین، اگر خب میفهمند، اما نام میفهمند که دیگر مثلا دبین قوم خود، حتی دبین اعضای حزب خود دیگر اینا عوادار ندارن، محبوبیت ندارن، جای پای ندارن، یک شعار میتنه بس خلاص، یک حکومت چلن به حکومت میتنه، اما دیگه در عمل صفر هستن. ولی ما طرفدار مذاکرات هستم و طرفدار ختم جنگ هستم. چرا ملت ما دیگه جنگ خسته شده؟ 43 سال جنگ، تجاوزات بیرونی، خارجی، دیگه بی سرنوشتی، بدبختی، بیروزگاری، ضعف اقتصاد، بی سرپناهی و سلسله مهاجرت ها و دیگه و دیگه بمی قصبا می فهم که حضور مهاجرین مظلوم ما هم مشکلات به کشورهای همسایه ما هست، هم مشکلات به کشورهای دور هست و هم مشکلات برای خود مهاجرین مظلوم ما هم هست، هم مهاجرین ما مشکلات می بینه، هم کشورهایی که میزبان هستن اونا مشکلات می دن. بهترین روحیه همیست، بهترین یک رای خوب درست رای حل همیست که داخل کشور ما امنیت باشه، آرامی باشه، صلح باشه، ختم جنگ باشه، دیگه به اصطلاح هموطنان ما از کشور خود ماجر نشن، نه باعث اذیت آزار بی‌سرنوشتی خودشان شوند، نه باعث اذیت آزار کشورهای میزبان و همسایه و دور نزدیک شوند. به این اساس من گمان نکنم که نتیجه ارتباطات از اونا چیزی که نامی خواهند، چیزی که وامی خواهند، و هم بلند پروازی دارن، با روحی بلند پروازانه، اینا هم هدفشان نیست که بیاین در داخل خاک افغانستان یک زندگی آرام مثل سایر هموطنان خود، یک زندگی بدون دغدغه و آرام و در فضای صلح و ثبات زندگی بکنن. ولی این چیزا یا میخواین وا میگن که نه، ما در حکومت هر چی که ما میگیم باید طالبان فرمایشات ما را قبول بکنن و چنین کنن و چنان کنن، و در اون خواب گذشته هستن که در طول 20 سال که نه به اصطلاح هر کارا بودن و سمتای بلندی داشتن و در بین اصطلاح هر کار عملی که دستشان می آمد می کردن، دلشان می خواست می کردن، او چیز نه فکر از اونا عملی می شه، اینا قبول می کنن مذکوری از اونا را، نه مذکوری اینا را شاید ما قبول کنن که بیان. من گمان نکنم که کار و پیکار فعالیت های این کمیسیون کدام نتیجه مطلوب در قبال داشته باشه.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتون رخصت شده، شما را به خداوند مهربان می‌سپارم.
در خدمت شما خوبان هستیم. از نشرات نیمروزی رادیو دری خوشحال هستیم که نشرات ما را برای شنیدن انتخاب کردین. خدا کند تا اینجای برنامه ها لذت برده باشن و اوقات خوب و مناسبی برای شما عزیزان نیز فراهم آمده باشد.
میگم چقدر خوب شد که آمدیم میلا، بیخی دل ما دیگه شد.
پدر جان.
جان پدر،
من فهمیدم قبل ما هم نفره دیگه اینجا آمدن.
چطور؟
سر کنین پدر جان، اینجا آتش هم جور کردن.
راست
بله معلوم دار است که کباب جور کردن و خوردن. نوشابه هم داشتن،
چپس هم داشتن.
بله معلوم است. میگم از خیر یک پلاستیک به من بده نادیه جان، میخوایم قبل از اینکه بریم یه اطلاع به یک داره جمع جون کنم.
آها خوب که پس فکر میکنم پلاستیک داشته باشم.
تشکر
مادر جان.
جان مادر،
پدرم کجا رفت؟
اونه زبالایی که در اطراف هست جمع میکنشه.
میشه که یک پلاستیک به من بتین؟
آها تو پلاستیک میخوای چی کار جان مادر؟
معلوم دارش دیگه، میخوام به پدر جانم کمک شوم تا زباله ها رو جمع کنیم.
الهی صدقیت سر تو بچه قند خود شوم. بله که میشه، اینال یک پلاستیکم بر بچه قند میتون باش که دستکالم ببینم. بیا ایم از بچه نازنینم، برو تو هم جمع کن.
کودکان میبینند، کودکان میآموزند.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
کماکان شننده رادیو دری می باشن از شهر مقدس مشهد و زمان پخش برنامه در مکتب روح الله رسیدیم. تقدیم حضورتان می شود به مدت 15 دقیقه.
در مکتب روح الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز و ارجمند، سلام بر شما. با برنامه دیگر از مجموعه برنامه‌های در مکتب روح الله مهمان شما هستیم. در چند برنامه گذشته به جایگاه رفیع زنان در مکتب اسلام پرداخته و ضمن تبیین حقوق سیاسی و اجتماعی ایشان در جامعه اسلامی بیان کردیم. از نظر امام خمینی اسلام در جامعه ظهور کرد که هیچ ارزشی برای زن قائل نبود، اما اسلام با او کرامت و عزت بخشید و حقوق سیاسی و اجتماعی ویژه‌ای برایش به رسمیت شناخت. در نهضت اسلامی مردم ایران نیز عزت و کرامت و حقوق زنان که در نظام سیاسی طاغوت لگدمال شده و زن به ابزاری برای بهره‌مندی از تمتعات دنیوی تبدیل گردیده بود، دوباره احیا شد و زنان به جایگاه ارزشمند و با عظمت خیش در نظام اسلامی دست یافتند و توانستند در عرصه‌های مختلف جامعه نقش‌های مهم و تأثیرگذاری را بر عهده بگیرند. امروز پس از گذشت 40 سال از پیروزی انقلاب اسلامی، زنان جایگاه‌ها و مناصب مهمی در جمهوری اسلامی بر عهده دارند. تعداد زیادی از نمایندگان مجلس از بانوان هستند. با سوادی در میان زنان ایران از مردان فراتر رفته و درصد دانشجویان زن در کلاس‌های درس دانشگاه‌ها از مردها بالاتر است. این وضعیت در بسیاری از ابعاد و شؤون زندگی مردم ایران به خوبی مشاهده می شود و عدالت اجتماعی در ابعاد جنسیتی به طور قابل توجهی ارتقا یافته است. با عنایت و این توضیحات در برنامه این هفته و در بخش پایانی این مبحث قصد داریم شما را با دیدگاه های امام خمینی راجع به نقش تأثیرگذار بانوان در ایجاد جامعه سالم آشنا کنیم. با ما همراه باشید. همان گونه که در برنامه‌های گذشته هم اشاره شد، امام خمینی برای نشان دادن جایگاه با اهمیت زن در نظام اسلامی، روز ارزشمند تولد حضرت زهرا سلام الله علیها را به نام روز زن نامگذاری کردند تا به همه عالم اعلام کنند اسوه و الگوی واقعی زنان ایرانی حضرت زهرا سلام الله علیها است، همو که در عرصه‌های خانوادگی با تربیت فرزندان ارزشمند و بزرگوار نقش مهمی در تحولات فکری، فرهنگی و تاریخی بشر رقم زد و همزمان همدوش همسرش علی علیه السلام در عرصه‌های اخلاقی و سیاسی جامعه نقش‌های مهم و ماندگاری آفرید. امام خمینی در یکی از پیام‌های خود که به مناسبت روز میلاد حضرت زهرا ارسال کردند، ضمن تبریک این روز به همه به ویژه زنان بزرگوار در توصیف آن حضرت می‌فرمایند: مبارک باد بر ملت عظیم الشان ایران به ویژه زنان بزرگوار روز مبارک زن، روز شرافتمندترین عنصر تابناکی که زیربنای فضیلت‌های انسانی و ارزش‌های والای خلیفت الله در جهان است، روز پر افتخار ولادت زنی که از معجزات تاریخ و افتخارات عالم وجود است، زنی که در حجره کوچک و خانه محقر انسانهایی تربیت کرد که نورشان از خاک تا افلاک و از ملک تا ملکوت می درخشد. صلوات و سلام خداوند تعالی بر این حجره محقری که جایگاه جلوگاه نور عظمت الهی و پرورشگاه زبدگان اولاد آدم است. امام خمینی با اشاره به نقش مهم زنان در پیروزی انقلاب اسلامی و شکست ابر قدرت‌ها و خشکاندن ریشه های فاسد آنان در جامعه، روز زن را فرصت مناسب می دانند تا به تمامی جوامع بشری با افتخار و سربلندی از سرافرازی زن و پیشرفت های بانوان در نظام اسلامی گفتگو شود. ایشان می فرمایند نهضت اسلامی با برکت اسلام چنان تحولی در نفوس زن و مرد جامعه با وجود آورده که ره 100 ساله را یک شبه طی نموده است. شما ملت شریف ایران دیدید که زنهای محترم متعهد ایران پیشاپیش مردان به میدان رفته و سد عظیم شاهنشاهی را در هم شکستند و ما و همه مرهون قیام و اقدام آنان هستیم. و پس از شکست ابرقدرت‌ها و ریشه های فاسد آنان می توانیم به حق از زن و پیشرفت های آن در جمهوری اسلامی گفتگو کنیم. ایشان همچنین در جای دیگری می فرمایند این جانب به زنان پر افتخار ایرانی مباهات می کنم که تحول آنچنانی در آنها پیدا شد که نقش های شیطانی را نقش براب نمودند و اثبات کردند که زنان ارزشمند مسلمان دچار گمراهی نشده و با این توطئه‌های شوم غرب و غرب زدگان آسیب نخواهند پذیرفت.
در زمان این رژیم که فریاد می کردن که آزاد زنان و آزاد مردان، چه فعالیتی زنها داشتن؟ فعالیتی که ما از زنها می دیدیم این بود که چند تاشون جمع بشن برن سر قبر رضا خان، اونجا تشکر کنند از این که ما را آزاد کردیم. چجور آزاد کردیم؟ فکر نیستن که چه آزادی اینها بهشون اعطا کردن و تا چه اندازه اینها میخواستند زنها یا مردها آزاد باشند. بله، اونها یه آزادی را میخواستند. حالا هم این اشخاصی که قلم دستشون است و بر ضد اسلام و بر ضد روحانیت چیز میلیسن، همین آزادی را میخواهند و اون آزادی است که دیکته شده است از غرب برای به فساد کشیدن جوانهای ما زن و مرد. آزاد باشن زنها برای اینکه در مجالس اونطوری که تشکیل میدادند و داشتند در حضور چشمهای ناپاک مردها اون وضع را درست کنند، هم خواهرهای ما را به فساد و تباهی بکشند و هم جوانهای ما مردهای ما را به تباهی بکشند. اینها میخوان که همه فحشا آزاد بشند.
امام خمینی صلاح و فساد جامعه را تابعی از فساد و صلاح زنان دانسته و زن را تنها موجودی می دانند که می تواند جامعه ای را به سوی ارزش های انسانی رهنمون سازد. ایشان در این زمینه می فرمایند نقش زنان در عالم از ویژگی های خاصی برخوردار است. صلاح و فساد یک جامعه از صلاح و فساد زنان در آن جامعه سرچشمه می گیرد. زن یک تا موجودی است که می تواند از دامن خود افرادی به جامعه تحویل دهد که از برکاتش یک جامعه بلکه جامعه ها به استقامت و ارزش های والای انسانی کشیده شوند و می تواند البته برعکس آن هم باشد. ایشان در جای دیگر در زمینه نقش زنان در ایجاد جامعه سالم و شکل گیری سعادت افراد جامعه می فرمایند مربی انسان ها زن است. سعادت و شقاوت کشورها بسته به وجود زن است. زن با تربیت خودش انسان درست می کند و با تربیت صحیح خودش کشور را آباد می کند. مبدأ همه سعادت ها از دامن زن بلند می شود و زن مبدأ همه سعادت ها باید باشد. We'll be right back. امام خمینی نقش